آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم سامیانی ارجمند، ناصر جانی ممرزاده هستم از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. نشری سوم و نهایی مجله بامدادی را معرفی میکنم. امروز دوشنبه 19 نوامبر سال 2007 و ساعت اینجا 8 سحر.
سلام، من خیرامون بقوزاده استودیوی پراگ، ساعت اینجا 4 شب است و قبل از تقدیم تازه ترین خبرهای ساعت توجه کنید به وضع هوا در مهمترین شهرهای تاجیکستان.
در دوشنبه پایتخت هواسنجان میگویند در نیمه دومی امروز بارش در نظر است. هوا 15 درجه گرم می شود. حرارت هوا در خورق به 0 برابر خواهد شد. در خوجند 12، کلوب 13 و قرغانتیپه 18 درجه گرم می شود.
در پی ترکیش گاز متان در ولایت دونیتسک اوکراین که منجر به مرگ 63 انگشتکن و نوپادیچوی 37 تن دیگر شده است، 3 روز ماتم ملی اعلان شد. مقامات میگویند که برای زنده پیدا کردن نفران گم شده امیدی کم باقی ماند. امروز ویکتور یوشینکا باید به ولایت دونیتسک سفر کند و قبلا رئیس حکومت ویکتور یانوکوویچ را برای تلاشی کمش در راه بی‌ضرر سازی شرایط کاری انگشتکن ها تنقید کرد. شروع از سال 1991 کسب استقلالیت اوکراین این دهشتناک‌ترین حادثه ترکیش گاز متان در این کشور می باشد.
شماری نیروهای محافظه صلح از کشورهای عضو پیمانی امنیت دسته جمعی حدود 5000 نظامی را تشکیل خواهد داد. با گفته والری سیمریکوف، معاون منشی سازمان پیمانی امنیتی دسته جمعی، این رقم هنوز مشخص و نهایی نیست، چون هر یک کشوری عضو سازمان آید به شماری هیئت نیروهای پاسداری صلح پیشنهادی خود را دارد. فعلا کارشناسان پیمانی امنیتی دسته جمعی مسائل مربوط به ساختار، تامینات فنی و آماده سازی هیئت نظامی و ملکی نیروهای پاسداری صلح را بررسی میکنند. منطقه فعالیت نیروهای پاسداری صلح این سازمان دلخواه نقطه داغ جهان میتواند باشد.
رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد گفت که وینیت دارد با دولت‌های دیگری عربی مشورت کند که با کدام راه می‌تواند فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را در قلمرو کشورهای سیوم آغاز کند. احمدی نژاد این سخن‌ها را در حاشیه نشست دولت‌های صادرکننده نفت ارائه داشت که دیروز در شهر ریاض برگزار شد و گفت که نقشه مذکور به ایران امکانیت می‌دهد که فعالیت‌های برنامه انرژی هسته‌ای را ادامه داده، در عین حال همه گونه خطر این را که جمهوری اسلامی در اندیشه تولید اسلحه هسته‌ای می‌باشد رد کند. وزیر خارجه فرانسه برنار کوهنر گفت که برنامه هسته ای ایران تهدیدی بزرگترین است به جامعه جهانی و فرانسه نیت دارد فشار را برای اعمال تحریم های نو بالای ایران ادامه دهد.
سال جاری نزدیک 10000 تاجیکستانی خواستار زیارت مکه و مدینه شدند. وزارت حج عربستان سعودی امسال برای تاجیکستان کوته سفر به موضع‌های مقدس داده است که بر طبق آن تنها 4000 نفر میتواند حاجی شود. ولی شماری خواهشمندان سفری حج به مراتب افزوده است. در حال حاضر بیش از 6000 نفر مبلغ سفر را پرداخت کردند. بنابراین سرایست امور دینی وزارت فرهنگی تاجیکستان از وزارت حج عربستان سعودی درخواست کرده است که کوته سفر را حد اقل برای 2000 نفر دیگر افزون کند. در حال عکس سیک آزیمانی حج و شاید شماری بیش از آن هم از زیارت خانه خدا محروم شوند.
ناظران انتخاباتی در کوسوو تصدیق کردند که حزب دموکراتی مخالفین تحت رهبری یک جنگی غیر نظامی البانی تبار هاشم تچی در انتخابات پارلمانی روز شنبه پیروز آمد. گروه نظارت انتخاباتی دموکراتیا در عمل گفت که بعد حساب 90% ورقه های رای دهی معلوم می شود که حزب تحت رهبری تچی 34% رای ها را از آن خود کرده است و لیگ دموکراتی کوسوو در مقام دوم قرار می گیرد. مقام اول حزب تچی به وی حق تشکیل حکومت ائتلافی را می دهد. هاشم تچی قبل از انتخابات تعهد کرد که تلاش خواهد کرد بعد 10 دکبر به کوسوو مقام استقلالیت داده شود. تفصیل در ادامه برنامه.
مرافع دادگاهی یک دانشجو از ادیگه که تابستان امسال نوار قتل گویا یک شهروند تاجیکستان و یک داغستانی را طریق اینترنت پهن کرده بود امروز شروع خواهد شد. دادگاه درخواست ویکتور میلکوف نفری جوابگر و وکیل مدافعی او را آید به لغو پرونده جنایی بر اساس اقرار کردن گناه و پشیمان بودنش رد کرد و مرافع را به امروز 19 نوامبر تعیین کرد. یاد رسمی کنیم 12 آگوست سال روان در سامانه های اینترنتی روسیه نوار قتل وحشیانه دو نفر پهن شد که در سرخط این نوار گفته می شد که این دو نفر شهروندان تاجیکستان و داغستان می باشند. ویکتور میلکوف پهن کننده این نوار طبق قانون جنایی روسیه در برانگیختن نزاع‌های بین ملی و نژادی متهم می شود.
پلیس افغانستان گفت جنگیان طالبان که حدوداً دو ماهی پیش 5 افسر پلیس را رابوده بودند، جسد کشته شده آنها را در شاخ درختی یک دهه در ولایت اوروزگان آویزان کردند. رئیس ولایتی پلیس جمعگل حکمت گفت که همکاران وی در ولسوالی دهراود بازداشت و بعداً در همین جا دار آویخته شدند. گروه تندروی طالبان بسیار کارمندان ماموری، خادمان پلیس و همچنین متفقان خارجی آنها را هدف قرار می‌دهند و به نشان مجازات نفرانی که با حکومت رسمی کابل همکاری می‌کنند، جسدهای آنها را در مظهر عام به نمایش می‌گذارند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی.
جنگی سابق هاشم تچی رهبر حزب دموکراتی کوسوا در پی انتخابات پارلمانی پیروزی خود را تجلیل می‌گیرد.
دیپلمات آمریکایی از رهبری پاکستان تقاضا کرد که وضعیت فوق‌العاده را خاتمه داده مذاکرات را با نیروهای سیاسی معتدل کشور در پیشرو انتخابات پارلمانی شروع کند.
طبق گزارش ها گفته می شود که در اثنای شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست کاخ ارباب در شهر خوجند، هفته گذشته صدای تیر یا ترکش به گوش رسیده است.
در بدخشان ساکنان محلی از بنیاد مرکزهای تندرستی به جای شفاخانه ها اعتراض می کنند.
در گزارش نوی سازمان ملل متحد از تاجیکستان و ده‌ها دیگر دولت‌های جهان تقاضا می‌شود که تا سال 2010 قلمرو خود را از مینه‌ها بی‌ضرر گردانند.
و سیر معروفیت فیلم‌های مسکوی کارگردان روس الدار ایزانوف در تاجیکستان در پس منظر 80 سالگی مولود این هنرمند معروف. ناظران انتخاباتی در کوسوو تصدیق کردند که حزب دموکراتی مخالفین تحت رهبری یک جنگی غیر نظامی البانی تبار هاشم تچی در انتخابات پارلمانی روز شنبه پیروز آمد. گروه نظارت انتخاباتی دموکراتیا در عمل گفت که بعد حساب 90% ورقه‌های رای‌دهی معلوم می‌شود که حزب تحت رهبری تچی 34% رای‌ها را از آن خود کرده است و لیگ دموکراتی کوسوو در مقام دوم قرار می‌گیرد. مقام اول حزب تچی به وی حق تشکیل حکومت ائتلافی را می‌دهد. هاشم تچی قبل از انتخابات تعهد کرده بود که در صورت غلبه و تلاش خواهد کرد که بعد 10 دکمبر به کوسوو مقام استقلالیت داده شود. 10 دکمبر تاریخی است که از جانب هیئت مذاکرات بین المللی برای تهیه گزارش به عنوان سازمان ملل متحد تعیین شده، در آن سخن از پیشروی ها در سمت مذاکرات سری سرنوشت آینده کوسوو خواهد رفت. تاریخ مذکور از جانب حکومت سربستان چون ضرب الاجل ختم همه گونه مذاکرات آینده رد می شود. بلگراد پافشاری دارد که در موضوع کوسوو باید بدون ضرب الاجل مذاکره ها ادامه داده شود، در حالی که اکثریت البانی تبار این ولایت جدای خواه و میانجی های غربی به این مخالفت داشته، جانبدار بخشش استقلالیت نسبی تحت سرپرستی بین المللی به کوسوو می باشند. همین مسئله بود که انتخابات روز 17 نوامبر را اقلیت سرپای کوسوو بایکوت کردند و مورد انتقاد ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند. در عین حال واشنگتن از جریان صلح‌آمیز انتخابات کوسوو ستایش کرد. در زمینه نتیجه‌های مقدماتی انتخابات کوسوو صحبت انجام دادم با رئیس بخش آلبانی رادیوی آزادی میلازیم کوتسی و نخست از او پرسیدم آیا پیروزی هاشم تچی و حزب دموکراتی و چی معنا دارد.
وی رهبری سابق جنگیان البانی تبار است. او را می شود چون نخست وزیر آینده کوسوو ارزیابی کرد. این یک طرفی مسئله است. چیزی دیگری که باید ذکر کنیم این است که در انتخابات شمار کمی رای دهندگان حدوداً 45% اشتراک کردند. این معنای آن را دارد که مردم از وضع نابسامانی اجتماعی و سیاسی ناامید شدند. طبق قانونهای این ولایت انتخابات برگزار شده حساب می شود. آقای تچی در جریان مرکه انتخاباتی وعده داد که بعد تاریخ 10 دکمبر کوسوو صاحب استقلال می شود و ماز همین وعده وای در انتخابات نقش کلیدی را بازیده است. حالا باید انتظاری تشکیل حکومت از جانب او شد و بعد آن مردم کوسوو از وای تقاضا خواهند کرد که استقلالیت را اعلان کند.
Kosovars will ask him to declare independence after December 10th.
بعد اعلان پیروزی رهبر حزب مخالفین در انتخابات کوسوو، رسانه‌های دولتی روسیه بار دیگر تهدید مسکو را در زمینه استقلال طلبی‌های مناطق دیگر جدای خواه تکرار کردند. مدت هاست روسیه به عنوان مخالف استقلالیت کوسوو میگوید که در این صورت دو جمهوری جدای طلب گرجستان، ابخازستان و اسیتیه جنوبی هم میتوانند حق استقلالیت خود را تقاضا کنند. این مسئله است که سر آن مدت هاست روسیه و غرب اختلاف نظر دارند.
بله، ابخازستان و اسیتیه جنوبی، اما به نظر من میانی کوسوو، اسیتیه جنوبی و ابخازستان عمومیتی نمیتواند وجود داشته باشد. کوسوو در وضعیت ویژه قرار دارد. کوسوو یک بخش یوگسلاویای سابق، یک بخش از 8 قسمت این کشور سابق است و حالا ما با ادامه تجزیه یوگسلاویای سابق سر و کار داریم. به نظر من کوشش پیدا کردن عمومیت میانی مقام کوسوو و آن دو جمهوری قفقازی اشتباه خواهد بود.
به هر صورت حکومت سربستان با تکرار میگوید که استقلالیت کوسوو وضع منطقه را بی‌ثبات خواهد کرد و این به منفعت وضع امنیتی و سیاسی بالکان نیست. شما به این عقیده چی نظر دارید؟
I think that the independence of Kosovo will stabilize the
با اندیشه من استقلالیت کوسوو وضع بالکان را به اعتدال می آورد. چرا؟ این آخرین مشکل در قضیه تقسیمی یوگسلاویای سابق است و بدون حل آن دسترسی به جریان‌های صلح تمام منطقه ناممکن می شود. مقامات سربستان این موقع خود را در آینده هم تکرار خواهند کرد، اما آنچه که باید در اصل انتظار شویم این است که در نتیجه استقلالیت این منطقه هم آلبانی ها و هم سرب های مقیم این ولایت نهایت آرام خواهند شد. هیچ کس دیگر نگران نخواهد بود که کوسوو یک جزوی از سربستان می باشد. غیر از این کوسوو، سربستان و دیگر دولت های بالکان بعد این تدریجان به سمت عضویت اتحادیه اروپا حرکت خواهند کرد و این باعث اعتدال وضع در منطقه خواهد شد.
تشکر آقای میلازیم کوتسی، رئیس بخش آلبانی رادیوی آزادی، راجع به نتیجه های مقدماتی انتخابات پارلمانی ولایت جدای خواهی کوسوو و پیامدهای آن صحبت کرد. ولایت کوسوو یکی از بخش های سربستان از 2 میلیون اهالی عبارت است. 90% ساکنان این ولایت را آلبانی ها تشکیل می کنند که از دین اسلام پیروی دارند. 10% باقی مانده از سرب ها و دیگر اقلیت های ملی عبارت می باشند که اکثر پیروی دینی مسیحی هستند. در صورت تایید پیروزی حزب دموکرات هاشم تچی، اعضای وی در پارلمان عبارت از 120 کرسی اکثریت را تشکیل خواهد کرد. از حالا اولی رین، یک عضو کمیسیون توسعه اتحادیه اروپا، از مقامات کوسوو تقاضا کرده است که به زودترین فرصت حکومت نو تاسیس یافته در سمت حل مقام آینده این ولایت جدای خواه تلاش ها به خرج دهند. کوسوو که رسما در هیئت سربستان است، بعد از جانب نیروهای ناتو در سال 1999 از خاک این ولایت بیرون شدن ارتش سربستان، از طرف سازمان ملل متحد اداره شده است.
با سبب گذشتن به وقت زمستانی، برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی از 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زیل قابل دریافت است.
برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و ساعت 8 تا 10 روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمانی برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tj.
ادامه مجله بامدادی از رادیوی آزادی. جان نگراپونته، دیپلمات دویم درجه آمریکا، از رهبری پاکستان تقاضا کرد که وضعیت فوق‌العاده را خاتمه داده، مذاکرات را با نیروهای سیاسی معتدل کشور در پیشروی انتخابات پارلمانی به راه ماند. دو هفته پیش مشرف در کشور حالت اضطراری را جاری کرد و با این عمل خود باعث شدت گرفتن دامن اعتراض‌های مخالفین در کشور شد. رئیس جمهوری پاکستان گفته است که انتخابات در شرایط حالت اضطراری برگزار می شود. همکارم سید قاسم قیامپور با دید و بازدید های دیپلمات بلندپایه آمریکایی با رهبری پاکستان نظر انداخته است.
جان نگراپونتی معاونی کاتبی دولتی ایالات متحده و پرویز مشرف در اسلام آباد وضع در پاکستان را بررسی کردند. اعلان وضع اضطراری در پاکستان از سوی رئیس جمهور پرویز مشرف در دو هفته پیش باعث آن گردید که پلیس از نمایش های اعتراضی جلوگیری میکند. نشری رسانه های مستقل در کشور قد گشته هزارها مخالفین حکومت و حامیان حقوق بشر راهی زندان شدند. جان نگراپونتی بعد از ملاقات با پرویز مشرف به خبرنگاران گفت این محدودیت ها و انتخابات آزاد و عادلانه با هم توأم نیستند.
Emergency rule is not compatible with free, fair
وضع اضطراری و انتخابات آزاد و عادلانه و قابل اعتماد که شرکت فعال احزاب سیاسی، جامعه شهروندی و رسانه های خبری را طلب دارند، توأم نیستند. مردم پاکستان با دریافت حق انتخاب آزاد و بدون محدودیت های رهبران خود در شرایط بدون وضع اضطراری ضرورت دارند.
Free from the restrictions that exist under a state of emergency.
عین حال جان گراپانته از پرویز مشرف چون هم پیمان صادق کشورش در مبارزه با ترور ستایش کرد و از تصمیم او برای برگزاری انتخابات پارلمانی در روز 9 ژانویه سال 2008 استقبال نمود. دیپلمات آمریکایی همچنین اظهار اطمینان کرد که رئیس جمهوری پاکستان در عهد خود برای کنار رفتن از مسند فرماندهی ارتش کشور صادق میماند. جان گراپانتی نخستین مقامی بلندپایه امریکاست که بعد از اعلان وضع اضطراری در پاکستان با پرویز مشرف دیدار و گفتگو انجام داده است. او با دیگر مقامات پاکستان نیز ملاقات داشت و همچنین از طریق تلفن با بی‌نظیر بهوتو رهبر مخالفین و سروزیر پیشین کشور صحبت کرد. مذاکرات میان پرویز مشرف و بی‌نظیر بهوتو در مورد تقسیم قدرت در پاکستان بدون نتیجه پایان یافتند. تقسیم قدرت میان مشرف و خانم بهوتو ابتکاری واشنگتن بود. بعد از تلاش بی‌نظیر بهوتو برای برگزاری یک راهپیمایی بزرگ اعتراضی جانبدارانش از لاهور تا اسلام آباد علیه اعلان وضع اضطراری در کشور، او تحت حبس خانگی قرار گرفت. حالا سروزیر پیشین آزاد است و اما از ادامه مذاکرات با مشرف سرپیچی میکند. رئیس جمهوری پاکستان از این حال از رابطه مستقیم با حریف سیاسیش پرهیز کرده است. با اطلاع برخی از خبرگزاری ها جان نگراپونتی گفته است که واشنگتن دلیل های پرویز مشرف برای اعلان وضع اضطراری را قبول ندارد. و اما هنوز روشن نیست که ایالات متحده وعده خود برای کاهش کمک مالی به اسلام آباد را اجرا میکند یا نه. برخی از منبع‌های دیپلماتی در پاکستان بدون افشای نامشان خبر دادند که معاون کاتبی دولتی آمریکا با مشرف امکان کاهش کمک واشنگتن به اسلام آباد را گوشرس کرده است.
تقاضای دیپلمات آمریکایی از مشرف برای بکار کردن حالت اضطراری پاکستان و طبق خبر آخری که خبرگزاری فرانس پرس نشر کرده است گفته می شود رئیس جمهوری پاکستان با کمیسیون انتخابات کشور مشورت داده است که انتخابات پارلمانی را در تاریخ 8 ژانویه برگزار کند. در ورقه اطلاعاتی حکومت پاکستان ساعت‌ها بعد انجام ملاقات جان نگراپونتی و پرویز مشرف گفته می شود که طبق مشورت رئیس جمهوری این کشور انتخابات سراسری پاکستان در تاریخ 8 ژانویه برگزار می شود. کمیسیون انتخابات این کشور گفته است که تاریخ برگزاری انتخابات را روز چهارشنبه اعلان خواهد کرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ستلیت یا موج های ماهواره ای
چنده از خبرگزاری ها اطلاع می دهند که در دقیقه های سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در جمع آمده به مناسبت 15 سالگرد جلسه تاریخی 16 شورای عالی در خوجند در قصر ارباب صدای تیرکشویی شنیده شد. این همایش طریق تلویزیون های دولتی مستقیما پخش می شد و اکثر از تماشاگران هم این صداها را احساس کردند. حالا خیرامان به نظرم امکان داریم از همکارمون در خوجند معصومی محمد رجب که واقعا یکی از حاضرین این نشست در قصر ارباب بود پرسان شویم که آیا او چی رو شنید روزی آن اجلاس 16 نوامبر و آیا تا کجا خبری این رسانه ها درست است؟ معصوم؟
بله نصر جان در قصر ارباب در زمین سخنرانی رئیس جمهور امام علی رحمان یک صدای مانند نه به صدای تیر بلکه به صدای ترکش شنیده شد از بلندگویک که در دو جانب پیش تالار گذاشته شده بود اما این صدای تیر نبود و این دقیقا صدای تیر نبود چون که در این تالار همه حضور داشتند و صدای ترکش هم نبود اما مانند به صدای ترکش مثلا ترکش نارنجک شنیده شد از بلندگویک و مسئولین تکنیکی این حالت را همین گونه شرح دادند این در صحبت های مثلا بعدی جلسه در صحبت های خصوصی از منبعها که این یک نکته تکنیکی بود که از در بلندگویک ها رخ داد و همین گونه یک صدای مانند به ترکش در زمین سخنرانی پرزیدنت رخ داد اما از بس که چونین ترکش ها و چونین یک سوی قصد نارنجک پرتاب کردن به سوی پرزیدنت در خوجند یک مرتبه در ماهی اپریل سال 1997 رخ داده بود و در همون لحظه که همین از بلندگویک در تالار همین خیل صدای مانند به صدای ترکش شنیده شد بلند حاضران بسیار سخت به هیجان آمدن که شاید این هم یک مثلا ترکش باشد یک صدای ترکشوی باشد اما این گونه
اما خودی روحیه رئیس جمهور چی گونه بود معصوم؟ ریاکتش واکنشش چی گونه بود در اون تالار؟
بله واکنش رئیس جمهور چنون بود و دیگر حاضرین هم چنون بود که واقعا بسیار اهل تالار من که در بالکن در بالا می نشستم مشاهده کردم که یک حد پریدن و این برای آنها بسیار ناگهانی بود اما راستی رئیس جمهور برای رئیس جمهور که سخن می کرد و این صدا که تقریبا یک دو ثانیه رخ داد تقریبا یکان واکنش شدید یکان ریاکسی در چهرهش و مثلا در حالتش مشاهده نشد و اما معلوم بود که همه واقعا از فکرشون شاید یک برقسان یک همیشه فکر از معنیشون گذار کرده باشد که این چی هست این ترکش هست یا صدای ترکشویی هست چی حدیثه رخ داد و این تقریبا 3 ثانیه 5 ثانیه تقریبا همه رو خیلی به حیرت آورد اما رئیس جمهور بعد همون صدا هم تقریبا شاید 1 ثانیه و تقریبا فکر نشمانده یک پاوزه رخ داده باشد اما سخنش رو ادامه کرد و واقعا همین عکس العمل رئیس جمهور از جانب بعضی حاضران که به دنبال سخنرانی رئیس جمهور نیز از منبر قصر ارباب از منبر بلند قصر ارباب سخن کردن همچون یک نشانی شجاعت نشانی خردمندی امام علی رحمان ارزیابی شد.
بله تشکر از آقای معصومی محمد رجب که ما را همراهی میکرد و این نشست بعد از اون صداهای حیرت‌آور و شبهه انگیز هم ادامه کرد و اما خدمات مخصوص تاجیکستان کمیته امنیت ملی تاجیکستان هم خبری سوی قصد احتمالی به جان رئیس جمهور امام علی رحمان را قطعیا رد میکنند یک مقام بلندپایه کمیته امنیت ملی تاجیکستان هم قطعا رد کرد خبری احتمالاً یک سوی قصد آماده شدن به جان رئیس جمهور را انکار کرد در حالی که دو روز قبل از این صداهای حیرت‌آور در کاخ ارباب هم در دوشنبه یک عملیات تروریستی انجام شد و شنونده ما از این خبر هم دارد. و شنونده ارجمند حالو یک تنفسی موسیقی میگیریم و بعدن گفتارهای بمدادی ما ادامه خواهند یافت. تشکر از شما شنونده ارجمند که ما را همراهی میکنید در مجله بامدادی. و اکنون از مناطق تاجیکستان در ناحیه مسجد کوهی استان سوخت با ابتکار سازمان اگراکسی آلمان و سرمایه‌گذاری بانک جهانی چهار نیروگاه کوچک بنیاد میشوند. مقامات محلی میگویند که با بنیاد این نیروگاه ها چند قریه این منطقه بلندکوه چهار فصل سال با برق تامین خواهند شد. همکاری ما در وادی زرافشان شاهینی رفشان در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
نسیم جان رسولوف نماینده اگراکسی آلمان در صحبت با رادیو آزادی گفت برنامه طبق لایحه رشد حوضی دریای زرافشان در چهار دهات دوردست کوهستان مچا، ده مناره، حکشیو، ده حو و ولغون عملی خواهد شد. و افزود بنابر آن که ساکنان این دهات اکثر وقت چی تابستان و چی زمستان از دسترسی برق دشواری دارند، طبق این برنامه چهار نیروگاه کوچک برقی آبی را بنیاد خواهند کرد. با فعالشتن نیروگاه های کوچک بیش از 300 خانواده روستاهای مسکون با برق دائمی رایگان در چهار فصل سال تأمین خواهند شد. یک تن از ساکنان این دهات از بنیاد نیروگاه ها اظهار خوشحالی نموده میگوید از بس که دهات آنها دوردست است اکثر وقت برق در این دهات نبوده است. این در حال است که نظر به گفته سعید شادی هماهنگساز بانک جهانی در وادی زرافشان بانک مذکور یکجا با سازمان بین المللی اگراکسی آلمان طبق لایحه جدید قصد دارد در جماعت سرزمین ناحیه پنجکن 100 هکتار تابزار نو بنیاد و 2500 ساکنان این جماعت را با جای گوری دائمی تامین نماید. در حال حاضر گفت حدود 60 هکتار تابزار نو و یک انبار برای نگهداری 10 تن انگور در این جماعت ساخته شده است. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
تصمیم بنیاد 4 نیروگاه کوچک در دهات مسچوهی کوهی از جانب سازمان اگراکسیه آلمان.
در بدخشان باشد، ساکنان محلی از بنیادی مرکزهای تندرستی به جای شفاخانه ها اعتراض میکنند. به گفته آنها، مرکزهای تندرستی امکان نمیدهند که مریضان شبانه روزی تحت نظارت طبیبان قرار بگیرند. در این باره خبرنگاری ما در خاروغ میرزا جلال شاه جمال گزارش دارد که آن را با هم میشنویم.
ساکنان تفدیم یک دیوت کلانترین نوع روشقلات های نامه به مقامات مالی از صدور یک فرمان اداره تندرستی بدخشان در مورد بستشوی شفاخانه منطقوی و بجای اون تاسیس دادن مرکز سلامتی زور نگرانی کرده اند. ساکنان میگویند که با بستشوی شفاخانه و تاسیس مرکز سلامتی که اون تنها روزانه فعالیت خواهد کرد، آنها در مورد دسترسی به خدمات رسانی طبی با مشکلات روبرو میشوند. زیدالله مبارک قدموف یک تن از ساکنان دیوت تفدی میزور داشت که دو فرزندش بیماری زرپروین دارند، اما چند روز است که نمیتواند آن او را به شفاخانه مرکز استان انتقال بدهد.
خوشم که امن بلنیس تفدیم باید امن جوان خب دروز کور کنند. قدر و امین که ما نسلیم بسیار داریم انا ای خبه استو انا تورتسیون 25,000 اولی داریم. امین شروعید نیست که اما کس اوزاز دارم که ندارن شروعید ندارن خبوان بنا شده است بنزین کما شده است اما خیلی ما نمیتوانیم که امین کسالو خود را روشخلای چه ایزن روشخلا تو 25-26 کلمیتر رو تو خورو انا 18 کلمیتر.
اما با گفته سردار اداره تندرستی ولایت اوکوتنبک تیموربیکوف، بستشوی شفاخانه منطقوی و بجای اون تاسیس مرکز سلامتی با مقصد تحکیم بخشیدن مؤسسه‌های یوری اولیه طبی در مناطق عملی شده، در طول یک سال آینده در بدخشان در چارچوب برنامه اصلاحات سایه تندرستی 6 شفاخانه منطقوی در نواحی مختلف به مراکز سلامتی تبدیل خواهند شد.
یکی از اصلاحات سایه تندرستی در اون می باشد که این پرزور نمودن مؤسسه‌های کمک اولیه طبی. از همین لحاظ ما می توانیم 6 کسلخانه منطقوی را با مرکز سلامتی با کتای روزانه تامین نماییم. هدف از کشودن همین مرکز از اون است که برای مستفیدان، برای حالیه‌های کمبزاغت می گویم که پکیت گارانتین و سلوگانی، یعنی که همه داروهای ضروری بی پول به خانهاشون دسترس میکنند.
اما رئیس جماعت تفدی محمد رحیم زنجیرخانوف گفت که در دیوت اونو زیاده از 10,000 اولی بسر برده به شفاخانه منطقوی احتیاج باقی میماند. رئیس جماعت دیوت بیان داشت که خیر از بیماران وزنین بیشتر مریضان نوابسته از عدم شرایط خوب تبابت خیش رو در شفاخانه منطقوی روی کم خرجتری معالجه میشمورند و نبود شفاخانه منطقوی برای بیماران زیاد مشکلات ایجاد خواهد کرد. میرزا جلال شاه جمول، رادیو آزادی، نوئه روشقلا، خوروغ.
به سبب گذشتن به وقت زمستانی برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی از شام 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زائل قابل دریافت است.
برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 10 روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tj.
شما
شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. در شهر ژنو اخیراً یک گزارش نوی سازمان ملل متحد معرفی شد که در آن از امکانات های کمی 14 دولت جهان از جمله تاجیکستان در راه آشکار و بی‌ضررسازی مینه‌های ضد نفر صحبت می‌شود. این گزارش حاکی از آن است که فعلاً در قلمرو حدوداً 30 کشور مینه‌های ضد نفر موجود است که باید به طور حتمی در مهلت تا 3 سال دیگر آشکار و بی‌ضرر گردانیده شود، اما نه همه این دولت‌ها آماده‌اند این تقاضاها را به اجرا رسانند. چرا؟ با این سوال همکارم سید قاسم قیامپور در یک گزارش مفصل خود پاسخ میگوید.
خاکی 29 کشوری عالم تا 3 سال آینده باید کاملا از مینه ها پاک کرده شوند. و اما 14 کشور از جمله تاجیکستان با مشکلی تا زمان مقرر شده، یعنی تا سال 2010 آشکار و به خطر سازی مینه ها مواجهند. با این نکته در گزارش در رابطه با تطبیق سازشنامه سازمان ملل متحد آید به منع تولید و استفاده مینه های ضد نفر اشاره شده است. این گزارش چند روز پیش در دفتر سازمان ملل متحد در شهر ژنو معرفی شد. در گزارش وضع در 4 کشور دیگر، فرانسه، نایجیریا، بریتانیا، منظور جزیره های فونکلند بریتانیا است و ونزوئلا بیشتر نگران کننده ارزیابی شده است، زیرا این کشورها تا هنوز به عملیات پاککاری از مینه ها شروع نکردند. تا یک سال اخیر باز 7 کشور نابودسازی مینه های ضد نفر را انجام داد و تا امروز 81 کشور تقریبا 42 میلیون مین را کاملا از بین بردند. در گزارش به کاهش تعداد قربانیان ماین نظر به سالهای قبلی تاکید شده است. سال 2006 به اطلاع سازمان ملل متحد انفجار ماین بر رشته عمر 5751 نفر مقراض زده است و این نظر به یک سال پیش 16% کمتر است. از 43 حصه کشته شدگان مردمی آسایشته و 34% قربانیان آسایشته کودکانند. با گفته استیون گوس، کارمند پژوهشگاه تحقیق خلع سلاح سازمان ملل متحد، از یک سو تعداد قربانیان ماین‌های ضد نفر کاهش یافته است و اما از سوی دیگر حداقل در دو کشور روسیه و میانمار تا هنوز هم از مین‌های ضد نفر استفاده می‌شود. او می‌افزاید که در روسیه از ماین‌ها فقط در چچنستان کار می‌گیرند و اما در میانمار آنها استفاده گسترده دارند. بنوشته مؤلفان گزارش، این حال تقریبا 7 میلیون و 300 هزار نفر ساکنان 63 کشوری عالم با تهدید انفجار ماین‌ها مواجهند. سال گذشته سرمایه‌گذاری عملیات‌های پاکسازی از ماین‌ها نیز افزایش یافت. کشورهای گوناگون برای این هدف 475 میلیون دلار جدا کردند که نظر به یک سال پیش تقریبا 100 میلیون دلار بیشتر است. ایالات متحده برای خونسا کردن میدانهای ماین‌کاری شده تقریبا 95 میلیون دلار تخصیص داده است. کمیسیون اروپا برای این هدف 87 میلیون دلار جدا کرد. ضمناً سال گذشته به تاجیکستان برای عملیات پاکسازی میدانهای ماین‌کاری شده بیش از 1 میلیون دلار ارسال گردید.
مشکلی تاجیکستان برای
مواجه است. یکی میدان‌های پر از ماین در مناطق جنگ زده، علل خصوص در نواحی شرقی کشور، و دیگری مناطق مرزی که از سوی کشوری همسایه ازبکستان ماین‌کاری شده است. چند روز قبل مقامات تاشکند اظهار نمودند که آنها در منطقه چارسو که با نواحی عینی و تورسون‌زاده تاجیکستان هم مرز است، از طریق انفجار 65 ماین را نابود ساختند. و اما جان محمد رجبوف، رئیس مرکز مینروبی تاجیکستان، با درستی این اظهارات با شبهه می نگرد.
ما اکنون خواهی اصحارو که رسیست ما باور میکنیم که همه خیکنیه که ما اکنون برای پراتر باور کردن اینجا یک آشکار بیانی لازم است، یعنی همکاری کن در کار در این سمت، یعنی دعوت کن در کار نمانده های هم کشورهای هم سایه سازمان های بنامیله همون منطقه ها نشان دادند که من مرحمت من بینید و ما با این کار مشغول هستیم.
تا 7 سال گذشته بر اثر ترکش ماین ها که به گفته تاشکند برای جلوگیری از ورود مسلحان جنبش اسلامی ازبکستان گذاشته شدند، تقریبا 80 شهروند تاجیکستان کشته و تقریبا همین تعداد جراحت برداشتند. در مناطق شرقی تاجیکستان که سالهای جنگ شهروندی میان نیروهای حکومتی و اتحاد مخالفین تاجیک زد و خوردهای شدید ادامه داشتند، پاککاری از ماین ها ادامه دارد. تا فرارسی سردی ها پاکسازی در ناحیه های ونج و رشت صورت گرفت و به اطلاع مرکز مینروبی امسال 1400 مینه زیدی نفر و زیاده از 400 مینه دیگر به ضرر گردانیده شده است. و اما در چند منطقه دیگر تاجیکستان از جمله در ناحیه شورابات که نیز زمان جنگ شهروندی میدانی نبرد میان حکومت و مخالفین بود، عملیات پاکسازی ماین ها حتی شروع نشده است و تا سالهای اخیر فقط در یک دهه پاروار این ناحیه بر اثر ترکش ماین ها دست کم 8 نفر به هلاکت رسیدند.
تقاضای سازمان ملل متحد از تاجیکستان برای آشکار و به ضرر سازی مینه های زیدی نفر در طول 3 سال آینده.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان، شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходят в праздной суете разнообразные не те. И он не с теми ходит где-то, и тоже понимает это, и наш раздор необъясним, мы оба мучаемся с ним. Со мною вот что происходит, совсем не так ко мне приходит. Мне руки на плечи кладет, и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть не сразу, этим же ответит, а будет жить с собой в борьбе и неосознанно наметит кого-то дальнего себе. О, сколько нервных и недужных связей, дружб ненужных, во мне уже осатаненность. О, кто-нибудь, приди, наружь чужих людей соединенность и разобщенность близких душ. Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходят в праздной суете разнообразные не те.
شنونده عزیز، شاید شما تعجب کردید که چطور شده این ترانه به زبان روسی در موج‌های تاجیکی رادیوی آزادی پخش می شود، اما سبب اون رو هم پی بردگی است. در سراسری روسیه امروز ها 80 سالگی مولود یکی از برجسته ترین کارگردان های سینما، استاد ژانر مسحکه الدار ریزانوف تجلیل می شود. دیروز حکومت شهر مسکو در یک مراسم ویژه این استاد هنر رو بزرگ‌روزش تبریک گفت. الدار ریزانوف فعالیت کسبی خود را از فیلم مستند شروع کرده تا سالهای 1955 بعد ختم ویگیک یعنی دانشگاه دولتی کینماتوگرافیا در مسکو فیلمهای بیشتر فرمایشی سیاسی را گرفته است، اما بعد این تمرکزی و همچون ایجادکار بیشتر بالای سینمای مسحکوی روانه می شود و نخستین معروفیت سراسری را وی در قلمرو شوروی توسط فیلم راجع به ماجراهای سالینوی یک گروه جوانها با نام کارنوال نوچ به دست می آورد.
اصلا موضوع سالی نو بعدن در چندین فیلم های دیگری وی هم تکرار می شود. بر جسته ترین نمونه شیرونی سودبی یا فیلم در باره مردی است که بر اثر بدمستیش به جای دوستش به هواپیما نشسته، بعدن در منزل یک زن بیدار می شود. فیلم های ریزانوف رو تماشابین زیاد می داند و دوست می دارد. در تاجیکستان هم این فیلم ها هواداری زیاد دارد. اکثر آنها طوری گفته مضحکوی و لیریکی یا عاشقانه هستند، اما باز هم یک قطار فیلم های اجتماعی و که بعض ناعدالتی های نظامی وقت شوروی را به بادی تنقید میکشد هنوز هم محبوبی تماشا بینان است.
و اما برای ادامه صحبت در موضوع سری محبوبیت الدار رязанов نه فقط در روسیه بلکه در قلمرو تاجیکستان بر این کشورهای سابق شوروی، ما با صحبت یک همکاری ما در رادیوی آزادی هنرمند شناخته نورالله عبدالله را دعوت میکنیم. چرا با اندیشه شما در تاجیکستان هم مخلصی خیلی زیاد دارد فیلم های رязанов با اندیشه شما؟
در حقیقت فیلم هایی که الدار رязанов به نوار گرفتند روی اکران آوردند آنها عمومی خلقی هستند. در آنها به طریق مذهب آورده شده است تمام آن پرابلم هایی که در تمام مردم و علال خصوص مردم شوروی بود و آن پرابلم ها خیلی خوب هم روی صحنه می آورد با یک زبان شیوا، با یک نواربرداری خیلی خوش روی. بنابراین برای همه، من گمان میکنم نه تنها برای تاجیکان بلکه برای همه مردم سابق شوروی خیلی محبوب است این انسان.
ببینید اکای نورالله، وقتی خود الدار رязанов خاطره های خود را به یاد می آورد و تاریخ مثلا ایجاد این یا اون فیلم را، همیشه تاکید بر آن می کرد که این فیلم ها در زمانی به وجود آمدند که مثلا شوروی را دوستانی خیلی زیادی وی ترک می کردند و در میان آنها مثلا همون دیگر اندشان خیلی زیاد بودند، مثلا آنهایی که با رژیمی وقتی شوروی راضی نبودند.
بله همین خیلی بود. حقیقت اگر فیلم های اون کسا گیرم بمانندی انا گراش بینید چقدر پرابلم هایی هست که خودی ساخت زندگی همان وقتی شوروی از نظر یک نمودی شر حتی گفتن ممکن نشان میداد و به این غیرتی نه هر کس میرسید.
ببینید اکنون رولو یک سوال دارم، شاید مثلا ما با ناصر جان هم در این باره قبل از شروع برنامه کمی صحبت کردیم، مثل بحث بود صحبتی ما. بندشه شما جای گریز نبود، مثلا سینمای تاجیکستان هم از سینمای روسی بسیار چیز را آموخته است و دیگر همه در یک دولت زندگی میکردند، اما برای چی با وجود این ژانری مضحکه در سینمای تاجیکستان اینقدر رشد نکرده است مثل که در روسیه هست؟
اون دو مضحکه که در اولی کار گرفته بودن مضحکه موسیقی که اون در حقیقت با بازیافت ملی تبدیل یافته بود، اگر در خاطرتان باشد چنین فیلم های بودن با نام وقتی زنگیری پسر رسید.
بله.
فیلم دیگر که خیلی برای مردم ما عزیز بود و با این برابر تا این روز فیلم گرفته نشده است.
چرا؟
در حقیقت و ما گویا که داشتیم همین چیه ولی بعد همه این گم شده رفت. ما حتی حضل هایمون، حتی مضحکه های فیلمی همون با گویا که ترجمه مضحکه روسی بودن، با درد خلق بر نمیخوردن، گویا که اون ترجمه بود، یعنی شکلی به نوارگیری خودی مضمون صحبت.
با اولیس مهی کتوری گود سوچت شگی Мои друзья уходят. Друзей моих медлительный уход. Той темноте за окнами угоден. У одиночества, как твой характер крут, Посверкивает циркулем железным. Как холодно ты замыкаешь в круг, не внемля уверением бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоем лесу, на том конце замедленного жеста. Найди листву и поднести к лицу и ощутить сиротство как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы, и мудрая я позабуду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль, свой тайный смысл доверят мне предметы. Природа прислонясь к моим плечам объявит свои детские секреты. И вот тогда из слез, из темноты, из бедного невежества былого, друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова.
شنونده عزیز، و این هم یکی از نمونه های آهنگ های موفق فیلم های الدار ریزانف است که یا با شعر های با متن خود الدار ریزانف نوشته شدن، مثلا فیلم سوژبنی رمان نمونه این گونه فیلم هست، یا با شعر های معروف ترین شاعران دیگر اندیش روس مثل آنا اخماتوا و ماریا تسویتایوا و دیگر ها. و صحبت ما در این موضوع با هنرمند نورالله عبدالله ادامه می‌یابد.
آقای نورالله، آیا در پس منظر این همه صحبت ها وضعی سینمای مسحکوی تاجیکستان چیگونه است؟ مثل که شما ذکر کردید که مثلا در زمان شوروی هم چون حالت سینمای مسحکوی تاجیکستان یک کمی نگران کننده بود و بیشتر سینمای روسیه، بله سینمای روسیه در تاجیکستان معروف بود، امروز سینمای تاجیکستان چگونه، چی حالت دارد؟
در حقیقت انا همون چیزی که ما گفتیم با مانند یکی نام داشت، من با دختری وا خوردم و دیگری وقتی زنگری پسر رسید. بعدتر مراد آریپوف سه سری فیلم گرفتن با نام گلیدی و سیلی، یعنی که خوشحالتر نظر نما یا همین فیلم به همین مانند درباره خواجه نصیرالدین. ولی اون چندان همونه که گفتم او اندکه تقلید به مضحکه روزها بود، بنابراین ما چندان جای خود را نیافت، هرچند مضحکه خیلی خوبم بود. انا امروزی سینمای تاجیک متاسفانه خیلی گفتن ممکن که خراب است، هم در باب مضحکه هم در باب فاجعه. عموما یک مرامی معین ندارد متاسفانه امروز، و ما نداریم فیلمی که مثلا با فخر به دیگران پیشنهاد کنیم که من ما تاجیک فیلم ما یا که تلویزیون تاجیک امروز چنین یک فیلم گرفته است. هم در باب مسکه هر کسی که خوشش بیاد اگر از اونجا یگان مبلغ پیدا کند با اون یک فیلم میگیرد که وای چندان شاید به خودمون هم لازم نباشد، یعنی یگان موضوع جشنی یا یگان موضوع به یگان جشن بخشیده میگیرند و همین خلاص.
بله شاید سبب اصلی این وضع هم همین مز مشکلی مالی باشد، کمبودی مالی، کمبودی اثرهای برجسته برای بناورگیری این گونه فیلم ها.
بله هم کمبودی مالی و هم کمبودی یعنی که اقتصادی و هم بدهی. گپ در این که ما نداریم انا همون درام نویسان کینو، سیناریستان کینو، و اگر داشته باشیم هم با اونها یکان مبلغ از طرف هیچ کس داده نمی شود، یا اونها یک چیزی خوب نویسند مثلا، و اگر همون چیزی خوب نویسند کارگردانی که این چیزی خوب روی اکران می بیارد قریب که نیست. از آن کارگردانان کسبی فقط یونس یوسوپوف مانده است و خلاص در تمام تاجیکستان، دیگر ها از پی همون یک گروهی که یک 30 سال پیش تمام کرده بودند اینستیتوی کینماتوگرافی روسیه، اونها اول همشون رفتند، از این کسب رفتند، تنها یونس یوسوپوف مانده است در اینجا.
من یک چیز قیاس کردن میخواستم، دوستان برای شنونده هر دویم همیخه قیاس براش جالب است. مثلا به نظر آقای نورالله فرض کردیم همون فیلم سرگذشت ایتالیایی ها در روسیه، فرض کردیم اگر امروز ها همین گونه یک فیلم با همین گونه یک سوژه در حدودی تاجیکستان بنوار گرفته شود، فرض کردیم چی مقدار مبلغ لازم می شود تا همین گونه یک فیلم آفریده شود؟
البته برای آفریده شود مبلغ خیلی کلان طلب می کند. فیلم عموما سینماگیری مبلغ خیلی کلان طلب می کند، چون که تصور کنید که یک متری تسمه پلیون که گرفته می شود تایی 3.5-4 دلار می ایستد و هر ثانیه از این قریب 3 متر وای می رود در اپاراتی کینو، بنابراین وای خیلی قیمت می افتد. ولی با وجودیان اگر چنین یک فیلم گرفته شود، مثلا یک سرپرست یافت شود که همین مبلغ گذراند و چنین موضوع با مانند انمون سرگذشت ایتالیه ها در روسیه اگر به همون مانند باشد و باش با کلاریتی تاجیکی با رنگ و باری ملی وای باشد، البته اون فیلم جوی خودش میابد و ده ها بار اون پولی که صرف شده است باز با اثری نو به خزینه کینماتگرافی به خزینه خودی دولت برمیگرداند. فقط برای این البته اول اینکه همون کارگردانی کسبی در کار و دویم همون سیناریستی که خیلی با مهارت باید این چیز نویسد و باز همون سرپرستی که باید پولش قربان کند.
و چیزی آخری که شما میخواستم بپرسم، هنوز از زمان شوروی یا که نه، همیشه حتی در ادبیات کلاسیکی همین چیز رو دیدن ممکن است که میگویند ژانر مضحکه گویم علی‌رغم آن سادگی و سبوکیه که به شنونده یا به خواننده‌اش مثلا وانمود می شود از مشکل ترین ژانرهای بدیه حساب می شود و از جمله در سینما.
بله.
برای همین هم نه همه فیلم هایی که مثلا می خواهند از خود نمایش از خود بگویند که ما مثلا یک کمدی خوب هستیم یا کمدی هستیم مثلا موفق نشدند. خیلی فیلم های کمچین هستند در قلمروی همون شوروی و همون گالیوود حتی. چرا؟ یعنی چی است اسرار یا سری گویم موفقیت مضحکه، ژانر مضحکه به معنای تامش؟
دشواری و هم آسانی این ژانر در بدیعیت آن است، در بدیعیت آن و ذوق بدیعی آن گروهی که این نمایش نامه رو میگیرد. در حقیقت یعنی که نمایش کینویی رو من در نظر دارم و در تئاتر هم اینجوریه. در حقیقت این ژانر دشوارترین برای آن است که در اینجا به حدود مبالغه کردن ممکن، یعنی کلید یافتن این کلید فقط دشوارتر است که با کدام کلید این مضحکه را کشادن در کار. هر یک مضحکه به خود کلید خاصی دارد که آن در همراهی با سیناریست، درام نویسی کینو و کارگردان کینو و سینما آنهایی که بنوار میگیرند و رسام، همه این با هم باید چنان یک گروهی مستحکم باشند و هم فکر باشند که خودی آنها در درون این مضحکه حتما باید باشند و هر کدامی آنها در این مضحکه باید خود را بینند، هم رسام، هم موسیقی نگار، هم نواربردار و هم کارگردان و سیناریست، و آن وقت در حقیقت شاید یک مضحکه خوبی برد. در حقیقت مضحکه ها خیلی زیادند و در بین آنها یگان می درخشند آن الماسی که در حقیقت به طرف ملی و خلقی و نوابسته از آن که در گالیوود است یا که در کجای روسیه یا در تاجیکستان خیلی خوب فقط همان وقت می براید.
تشکر به شما نورالله عبدالله، همکار ما در رادیوی آزادی و یکی از هنرمندان محبوب و معروف تاجیکستان. موضوع صحبت ما شنونده عزیز زادروز الدار رزانف بود که با بهانه اون ما راجع به ژانر مضحکه در سینمای تاجیکستان صحبت کردیم و با این نشر سیوم و نهایی مجله بامدادی ما هم خاتمه می‌یابد.
من نصیر جان امام‌زاده و همکارم خیرمان بقازاده با شما تا صبح دیگر خداحافظی میکنیم. با رادیوی آزادی بمانید
و در امان خدا.
Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдёт к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет, друга нет. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не умирать. Не умирать. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Вот, все. Так.